بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انتقنی بالهدى والهمن التقوى وفعلته ازقا واستعملی به ما هو برز عرض تسلیت دارم شهادت امام هادی علیه السلام رو امیدوارم که خدا به همه ما توفیق بده رهروانی حقیقی برای راه پرفروغ همه ائمه به خصوص امام هادی علیه السلام باشیم. رسیدیم به سوره متففین. سوره متففین در خلال چند درس بحث میشه. سوره متففین سه قسمت اساسی داره. آیه 1 تا 6 که درس 43 هست یه سیاق داره، آیه 7 تا 28 یه عالمی داره و آیه 29 تا 36 هم یه عالم دیگه داره. حالا ما فعلا چون بخش دوم سوم نداریم قسمت اولش رو با هم مرور میکنیم تا بعدها ببینیم که خدا چی میخواد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در این سوره هم داریم به سوره اجمال اینی که داستان به جهنم ویل فرستادن گروهی از انسان هاست. وعده آتش ویل که یکی از سخت‌ترین آتش های جهنمه که در حقیقت خدا داره وعده میده. ویل به معنی وای به حاله هست، ولی به معنای در حقیقت حواله دادن به ویل اسم یک بخشیش در جهنم که چای عمیقی داره، انسان های بسیار بدکار و خلافکار به اونجا واصل میشند. بدکار و خلافکار کیه؟ کلیه مادرانی که در حق تربیت بچه هاشون کوتاهی میکنند. اینا تمام جاهاشون تو ویله. حالا مفصل براتون امروز توضیح میدم. خب خواستم توجه جلب کنی. تمام زنایی که حق شوهرشون ادا نمیکنند در امر شوهرداری کم میذارند. اینا تمام جاهاشون تو ویله. اصلا شک نکنند. مردم همینجور فرق نمیکنن. بعدش حالا بابا به قول ایشون فعلا خانمای اینجا نشستن. بابا چیکار دارید مردا؟ مردا منم که اینجا هستم و آقای فیلمبردارم که دیگه ترک کرده فیلمبرداری رو، سپرده دست خانما. برای شما عرض کنم که ما هم که تکلیفمون معلوم، من چون جواب میدونم تو جهنم کجاست، شما نمیخواد دیگه بر من تعیین تکلیف کنید. روشنه. حالا دارم برای شما من نسخه میپیچم. برای شما عرض کنم که بعد ما نگفتیم معنی نداره که شما مستاقش بشید. شما هر چیز ما چی گفتیم شما به خودتون برداشتید. چرا اینجوری میشه؟ اصلا نه خب واقعیت داره. خب بس خیلی حالتون چیز میشه، نه دیگه جواب بدید. پس عمیقا متاثر بشید اگه واقعیت داره و برید به حالت انابه و توبه، نه اینکه ها خانوما فلان سر صدا نمیخواد که. خیلی در حقیقت اگه کسی چیزی گفت که بهش اشکال وارد بود، دیگه خودش در داخل خودش عمیقا بستیم منفعل بشه. به هر حال قصه کم فروشی در عالم وجوده. قصه کم گذاشتنه. وقتی میخوای ما مردم وارد تعاملات مادی و معنوی بشیم، کم میذاری. وقتی خودت میخوای بگیری کامل میگیری، یه ذره هم نمیگذری. وقتی میخوای بدی حق مردم رو، هر چی بتونی کم میدی. این داستان همش اینه. ریشه این قصه چیست؟ راه علاج کدام است؟ و قرآن نسخه شفابخشش بر این موضوع چیست؟ این بحثیست که انشاءالله ما تو این سوره دنبال میکنیم. سوره بسیار زیبالتی و بسیار پرنکته ایه. سوره چی؟ متففین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. ویل للمطففین. وای بر کمگزاران از حقوق دیگران. حالا مادی هم معنی تطفیف یعنی همین آدم کم میذاره. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین همان کسانی که اذا هنگامی که اکتالوا پیمانه میگیرند، علی الناس از مردم. ببینید اکتالوا علی الناس یعنی از مردم پیمانه دریافت میکنند. یستوفون چیکار میکنن؟ تمام می ستانند. میره بقالی یک کیلو شیر میخواد بگیره، یک کیلو ماست میخواد بگیره، یه کاری میکنه یه ذره کمتر از یک کیلو نمیشه، تازه تلاش میکنه بیشتر هم باشه. وقتی داره میگیره کامل میگیره. یعنی از وفا، استیفا یعنی دریافت کامل یک چیزی، وفا یعنی ادا کردن، پرداختن، استیفا طلب وفا، طلب پرداخت کامل. میگه حقوق خودشو استیفا کرد، یعنی چی؟ کامل ستاند، کامل گرفت، استیفا. ایفا یعنی دادن، یا وفا و ایفا یکیه. استیفا ریشش هم که میدونی دیگه، الان استاد این بحث هستید. وفایه بابا استوفا، استوفایه میشه استوفا، یستوفیو یرمیو یستوفی، استوفا میشه استی، استوفایی بوده میشه استیفا، چون واو و یا بعد از الف تبدیل به چی میشن؟ همزه میشن. قاول میشه چی؟ قائل. بایع، بائع. خب حالا اینم همینطور، استیفای میشه استیفا به همزه. گرفتی؟ آیه چیزایی داری همشه. بله دیگه، الان که گفتیم دیگه. آره. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی دارن میگیرند استیفا میکنن، یعنی چی؟ کامل میگیرن. اما اذا کالو هم، و هنگامی که پیمانه میدهند، کالو هم پیمانه میدهند ایشان را، یعنی مردم را، او وزنو هم یا چیزی رو چی؟ به وزن به اونها میدند، چیکار میکنن؟ یخسرون، چیکار میکنن؟ کم میسرند، کم میدن. وقتی دارن میگیرن کامل میگیرن، وقتی میخوان بدن چی؟ کم میدن. این عادت آدم. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، الا یظن، آیا گمان نمی کنند آنان، اولئک که ایشان، انهم خودشان، مبعوثون برانگیخته شدگان خواهند بود. اینا واقعا گمان نمی کنند اینا قرار یه روزی زنده بشن، یه روزی بس به حساب کتاب برسه، یه روزی از این کم دادن ها و زیاد گرفتن ها ازشون پرسش میشه؟ لیوم عظیم، برای روزی بزرگ، مبعوث میشن برای یه روز خیلی بزرگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که زنده شده و برمیخیزن، یقوم برمیخیزن مردم، خب لرب العالمین برای چی؟ امر پروردگار جهانیان. خدا حکم کنه بینشون، خدا بگه چه خبره، کی به کیه، چی به چیه. واقعا خیلی سخته. میبینید قرآن چقدر رو قیامت حساسه؟ کدوم سوره رو خوندید قیامت بحث نشده؟ کدوم سوره دیدید که از این بحث چیز نشده؟ این سوره حساس مکی قرآنه، حساس‌ترین سوره قرآنه، تمام بحث قیامت. دائما خدا متعال داره به این موضوع توجه میکنه. آقا خیلی تکراریه، همینطوره، انقدر تکرار میکنه تا بلکه یه خورده چی تو دلها نفوذ کنه، رسوخ کنه، ما توجه جلب بشه، بتونیم در حقیقت به این سمت بیایم. خب واژه خ و سین و را تکرار در قرآن چند بار؟ 65 بار. به معنی زیان کردن، کم شدن سرمایه، یا خسران. خسر و خسران، نقصان و کاستی در اصل سرمایه است، چه تمام آن سرمایه از بین برود، چه مقداری از آن. این دو کلمه هم در امور مادی هم معنوی، خسران در مال و مقام و خسران در نفس. با من باشید. ببینید، یکی از برای اینکه خسران خوب بفهمیم، فرقشو با ضرر قبلا یه بار اشاره کردیم، اینو بدونید خوبه. یک کسی در حقیقت به بازار میره، فرض کن 10 میلیون پول داره، میره کاسبی کنه و اینها، شب که برمیگرده تلاشش کرده ولی 10 میلیون خودشو داره ولی سودی نبرده. اصطلاحاً عرب به این میگن ضرر. ضرر یعنی عدم نفع. ضرر یعنی چی؟ عدم نفع. سود نبرده طرف، تلاشی کرد ولی سود نبرد. 10 میلیونشو عیناً عودت میده بدون اینکه آسیبی به اصل سرمایش برسه، ولی سودی نمیبره. میگن ضرر کرده طرف. ضررش این بوده، وقت گذاشته یه روز، کلی اعصاب خرد کرده، چی کرده، ولی چیزی گیرش نیومده. یه وقتی هستش که نه، میره بازار 10 میلیون میبره، شب که برمیگرده 5 میلیونش هم توی این معاملات که میکنه از دست میده، کلاشو برمیدارن، بلد نیست معامله کنه، خرابکاری میکنه. خب شب که میاد به جای 10 میلیون و به جای 15 میلیون داشته باشه مثلا، نه 10 میلیون خودش هم نداره، بلکه 5 میلیون خساره. به این عرب میگه خسران. خسران یعنی آسیب دیدن اصل سرمایه. خب اگه اینه، پس نقصان و کاستی در اصل سرمایه. سرمایه های ما دو جورن، یا مادی هن یا معنوی هن. سرمایه مادی مجموعه ما یملک و اون چیزی که اعتباراً فعلا در اختیار ماست، بنام یه سرمایه مادی. مثل چی؟ مثل ارثی که به ما رسیده، درآمدهای روزانه‌ای که داریم، این انباری که تحت تملکمونه، هم جسمی که در اختیارمونه، همین بدن ما، این سرمایه مادی ماست دیگه. شما نمی‌دونید چقدر می‌ارزی ها؟ درست خیلی می‌ارزی. الان دندون دونه چنده؟ دندون تازه ایمپلنت چقدر می‌ذارن الان؟ بله خورده عقبی دو اینا الان رفته، بله هم 4-5 تومن شده برای شما. از خواه این پلن به طور طبیعی 3 تومن تا 4 تومن. شما این دندونایی که دارید اینا بخواد این پلن کنید، بعضا هم تازه این پلن تازه مصنوعیه، تازه پیچه، یعنی اصلا رنگ و بوی طبیعی نداره، خاصیت هم نداره. شما 36 تا دندون به طور طبیعی دارید، 36 تا، بگو 30 تا، 30 تا دندون داشته باشید. من فکر می‌کنم انسان‌ها یه خورده قدیمی هستید. خب حالا مثلا اصلا میگم 30 تا، 30 تا 4 تومن هم که بگیم میشه چقدر؟ 120 میلیون تومن فقط پول دندون. قلب دونه چنده؟ اصلا یه قلب آدم بخواه بریزه. کلیه الان دونه چند شده؟ کلیه میدونید کلیه چنده الان؟ تازه کلیه خودت هم نیست، بگیره نگیرم تازه داره. اینو نگاه کنی، میخوام عرض کنم که وقتی نگاه کنی شما همین الان به قیمت امروز تو بازار، همین الان قرار باشه که به اصطلاح بخواه اعضا و جواره در قد فروش گذاشته بشه، حداقل 500 میلیون میارزی. حداقل 500 میلیون کمی دم دستیه، خوش دادیم. 1 میلیارد میارزی، شیرین میارزی. خب 1 میلیارد سرمایه مادیته، مادی یعنی جسمانیش، غیر از اون فکری که داری میتونی روزانه ازش کلی چیز تولید کنی، غیر از اون در حقیقت استعدادهایی که تو روحته و سوار بر این جسمه، اون خودش اون اصلا قیمت نداره، اون چند میلیارد هم بیشتر میارزه. غیر هم جسم مادی که در حقیقت کاملا یه سرمایه مادی تلقی میشه، سرمایه معنوی دیچیم. خب اینا چیکار داریم میکنیم ما باش؟ ما به اندازه‌ای که سرمایه در اختیار داریم میتونیم سودشو ببریم یا نه؟ حالا بگو سود یه هر 1 میلیون چقدره مثلا؟ اجری حساب کنین مثلا در ما مثلا بس 30,000 تومان مثلا آدم سود ببره مثلا ازش. حالا داریم مادی حساب میکنیم، 30,000 تومان بس مثلا شما ببرید اینا. خب 1 میلیارد سودش چقدر میشه مثلا؟ 30 میلیون تومان در ماه. شما واقعا 30 میلیون تومان برداشت مادی از این جسمتون دارید؟ این سرمایه که در اختیار دارید اینقدر میتونید ازش استفاده کنید؟ نمیخوام حساب مادی کنم یه خورده، ولی میخوام اینو بگم که ما این داستانه که حالا داریم میگیم خسران و خسران زدگی، لذا قرآن شوخی نیست که میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به اساره عالم وجود، به انسان کامل، پیامبر گرامی اسلام، به برتر مولود عالم که اگر نبود عالم آفریده نمی‌شد، وجود نازنین بیبی دو عالم فاطمه زهرا، قسم به وجود او که ان الانسان لفی خسر. همه آدم‌ها تو زیانن، زیان یه ظرفی همه افتادن توش دارن قوطه می‌خورند، همه آدم‌ها. الانسان الف لام میشه، الف لام استغراق باشه، چه جنس باشه، دلت میکنه که همه انسان ها تو این در خسران زدگی، نه ضرر که این سرمایه دارن سود نمیبرن، نه دارن روزانه از این سرمایهشون کاسته میشه. جالبه 1 میلیارد مادی که شما در اختیار دارید روزانه که اضافه نمی کنید هیچی، این سودی که گفتیم آرام داره از بین میره. شما الان نگاه کنید نسبت به پارسال چقدر افت جسمی دیده کردی ها؟ یه خورده پا به سن بذارید یواش 30-40 متوجه میشید افت روزانه احساس افت میکنید. شما چرا سال بگیم؟ ببینید یه افتی در روبت ممن نعمره ننکسه فی الخلق، هر کی ما بهش عمر بدیم او رو از نظر خلقی منکوسش میکنیم، یعنی داریم مغلوبش میکنیم، میبریمش رو به شکسته شدن. این طبیعی عالمه. شما در ازای این شکست جسمی که داری میبینی روزانه چقدر تونستی بهره‌برداری کنی که ببینیم چی داری برداشت میکنی، جاش این ور ذخیره کنی برای خودت؟ اب نداره. شما منکوس جسمانی میشید، میتونید مغلوب روحانی نشید؟ من جسمم رو افوله، ولی اونقدر از این جسمم تو عبادت و خدا و بندگی و خدمت به خلق استفاده میکنم، جاش ذخایر معنوی اون بالا میبرم. خیلی خوبه، همین درست همینه. ما به هر حال لامحال رو به افول میریم، جسممون روحمون بس رو به عروج بره. اگه بره اشکال نداره، خوبه. ما در ازای چیزی که داریم از دست میدیم، چیز برتری داریم به دست میآوریم. این خوبه، این معامله خوبیه، این ضرر نیست، این خسران نیست. لذا ایمانمون روز به روز بیشتر بشه و عمل به صالحات و تواصی به حق و صبرمون، این راه خروج از خسرانه دیگه در صریح سوره عصر. بنابراین عصر هم بگو عصر قیامت که حساب کتاب رو همون کفت هستم که الان خدا داره میگه، روز قیامت معلوم میشه ما چه خسران زده ای بودیم، چی به اون دادند و چی کار کردیم و چی شدیم آخرش. خیلی خیلی سخته، خیلی دشواره و خیلی ادای حقش تأمل زیادی میخواد و اینها. حالا تأمل که برنامه ریزی میخواد. عزیزان هر کی برنامه نداره برای مسائل معنویش، برای بهره‌برداری از خودش، برای زندگیش، بدونید کلن باخته. شما یه بنده خدایی میگفت، یه بنده خدایی رو که الان نمیخوام بگم، میگفت دقایقش رو استفاده میکنه، اونقدر منظمه، اونقدر برنامه داره، اصلا شما محاله بتونی یه دقیقه این وقت تلف بکنه، اصلا امکان نداره. همش هم مفید استفاده میکنه. آفرین آفرین. اگه کسی واقعا اینجوری این ما این باشه یه چیزی میشه. من نمیگم وقت استراحت، وقت استراحت استراحت، وقت تفریح تفریح، اونا که جزه، اونا بهره، اصلا بهره برداری از جسم و رشد معنوی به همینی که گفت سه دسته کن وقتت دیگه، یه دسته برای کار، یه سر برای عبادت، یه سر برای لذت‌های حلالت. اونا که جای خودش، هر کی جای خودش استفاده بشه بهره برداریه، اون عروج معنوی، همش بهره برداری. درسته نگه ما قضا میخوریم در این وقت هم تلف میکنیم، اتفاقا از عمر حساب نمیشه قضا خوردن. فرمون سر سفره زیاد بشینید، آرام غذا بخورید، یواش یواش بخورید، جز عمر حساب نمیشه. خیلی عجله نکنید، زود پاشید و برید و به درستون برسید، نمیدونم به چیتون برسید. نه غذا بخورید و یواش یواش هم حرف بزنید، بلند بلند حرف نزنید، سکوت محض هم نکنید، نابنی حرف یواشی بزنید که همچین تونتون هم نخورید، چون حرف زدن خودش موجب میشه آدم تونتون نخوره، سطح بنزی پایین یهو تمام میشه. یعنی حرف که بزنی آرام آرام. خب پس خسران گاهی در امور مادی و معنوی است که اشاره کرد. خسران نفس یعنی از بین بردن استعداد رسیدن به سعادت و کمال که به نظر قرآن خسران مبین است. خسران مبین، جالب، خسران مبین، غیر مبین، بحث جالبی جای خودش، و قابل جبران نیست. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. آقا زیانکار کیه؟ به خودشون ظلم کرد و اهلیهم و به خانواده‌هاشون، کسانشون. یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین. بعضی هم خودشون جهنمی میکنن، هم خانواده‌هاشون جهنمی میکنن. بعضی که دارم میگم یعنی مرد یا زن، ممکن یه مادر اینجوری باشه، یه خانمی تو خونه است، هم خودش جهنمی میشن، بچه‌ها رو با زن شوهرش هم با خودش میبره جهنم. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. آی مؤمنان، آی زن و مردای مؤمن، نگه دارید خودتون و خانواده‌هاتون از آتشی که فیزیکی عجیبی داره، اون آتش ملائکه غلاظ و شداد روشند و قودش ناس و حجار است، سخت‌ترین آتش در نظر مؤمنینه. یا ای الذین آمنوا، آخه یا ای الذین آمنوا، برای ایناست این آتش، آتش ویژه. بله آتش ویژه برای الذین آمنوا خدا آماده کرده، برای خودشون و خانواده‌شون. دیدی آدم همه چیزی خودش و خانواده‌اش دیگه، تعلقات اولیه ما اینه دیگه. حالا همسایه هم خوبن، ملت هم خوبه، نمیدونم فلان هم خوبه، مسلمان جهان هم آدم خوبی هن، انسان هم انسان هم فلان، ولی شما تو نگاه اول خودتو نگاه میکنی و نهایتاً چی؟ بچه تو، شوهر تو، اینا معمولا اینجوریه دیگه. میگه همین هسته اصلی و اولیه تعلقاتت که خوب به حب نفس داری، خودتو دوست داری، و این حلقه اول اطرافیانت. یا قو انفسکم و اهلیکم نارا، دارید میرید به سمتش، بس دیگه. قو وقایقی لیقه، بگو وقا یقی لیاق قه ها قه یعنی نگه وقا نگه داشت قه یعنی نگه دار قه قیا قو بگو قه قیا قو یعنی نگه دارید حفظ کنید دارید میرید بابا نرید دیگه نگه دارید خود رو دارید با پرتاب میشید تو این دره قو نگه دارید خود رو پرت نکنید خود رو تو این دره نارن هیچ جای تعارف هم ملائکه قلاز ملائکه روش فوق العاده بی رحمند فوق العاده بی رحمند قلاز شداد تعبیر قرآن ها قلاز شداد خطرناک خب برای شما عرض کنم که خسران مبین مثلا دیگه خیلی دیگه تو ذوق میزنه و اینا خسر از زیان کرد خسر اخسر کم فروشی کرد به زیان انداخت یخسرون یخسرون همینه که در آیه هم داریم یعنی کم فروشی میکنن خسر زیانکاری تخسیر یعنی زیان رساندن سوره هود خسران زیانکار شدن خاسری زیانکاران خیلی قصه عجیبیه کارگاه سوره یه مرور کنیم تا بریم سراغ معناش ویلون وای نام یکی از چی؟ نام چایی در جهنم نام یکی از بخشای جهنمه در حقیقت بخشیست به نام چی؟ ویل لی برای المطففین کمگزاران کمپروشان ببین کمپروش فقط بحث خرید و فروش نیست بحث کلش الذین سانیک ازا اکتالو پیمانه میگیرن حالا من راجع به پیمانه و صحبت میکنم علا بر که اینجا معنی از میده الناس مردم یستوفون تمام میستانند آفرین اینا همجوری یاد بگیرید بعد معنیشو میفهمید الان میفهمید یعنی چی تمام میستانند یعنی وقتی میرم بازار قشنگ 10 گرم کم بذارم یا آقا کم بشه بریزش بریزش کامل شه به خلاف اون که مستحب به خریدار وقتی میخواد بخره کم برداره و فروشنده مستحب به وقتی داره میده زیاد بده اگه دعوا شد بین خریدار و فروشنده خریدار میخواد کم برداره مستحب و عمل کنه فروشنده میخواد زیاد بریزه مستحب و عمل کنه حق با فروشنده است زیاد بده تو این مستحب اگه دعوا شد بینشون گوشه این گرفته سر کی سر میخواد بریزه اونا میگه نه کم بردارم حاجی دعوایی تا حالا نهیدید ها یا دیدید کسی نهیده تو دنیا ولی اگر هم توی دعوای بین دو مستحب اتفاق افتاد حق با فروشنده است پس کیسه رو بدیم فروشنده بریزه روش البته خریدارم ثوابشو برده خریدار ثوابشو برده چون واقعا به دنبال عمل بیم و کالو پیمانه میدهند هم او وزنو وزن میدهند یخسرون حالا بین وزن و پیمانه رو توضیح میدم چه فرقی داره این آیا لا یظنو گمان نمی کنن اولایکه ایشان آنان فرق نمی کنه انه امانا مبعوثون برانگیخته شدگانند یومن روز عظیم عظیم بزرگ نیست بسیار بزرگی یادتون باشه نبع عظیم بزرگ میشه مثلا کبیر مثلا عظیم که میگن یه خود بزرگتر از بزرگه این چیزی بسیار بزرگ یومه یقومه بر میخیزد رب پروردگار عالمین جهانیان نکته ترجمه کلمه علا گفته معانی مختلفی داره گاهی علا برای استعلا میاد که اصل معناش هم همینه بالا بودن و ارسل علیهم طیرن ابابیل رو سر اونها بر فراز اونها پرندگان ابابیل رو فرستاد و اینا انه علی ذالک این مادی بود معنوی علی ذالک لشهید خدا بر این موضوع بر اون حقیقت گواه این علا علای با من باشید علا دلالت بر استعلا میکنه علا دلالت بر چی میکنه استعلا استعلا یعنی برتر بودن ترجیح داشتن فوقیت ببین الان این دست راست من بر دست چپ من استعلا داره استعلا داره این چی؟ بالاتر برتر روش واقع شده خب علیه هست این بر این هست خب این استعلا چیه؟ مادیه یه وقتی هست یکی کلاس دومه یکی کلاس پنجمه کلاس پنجمی نسبت به کلاس دومی چی داره؟ برتری داره، بالاتره، بالاتر، بالاتر چیه؟ مکانیه؟ نه، پنجمی شاید زیر زمینه، اون که کلاس اول الان طبقه چهارمه. طبقه چهارمی استعلای مکانی داره نسبت به زیر زمینی، ولی از نظر معنوی چون زیر زمین تا کلاس پنجمه استعلای چی داره؟ معنوی داره، استعلای معنوی داره. بنابراین استعلا و برتری گاهی مادی است، گاهی چیه؟ معنوی است. خب علا برای هر دوش به کار میره. در آیه ارسل علیهم طیرا ابابیل مادیه، در آیه انه علی ذلک لشهید معنویه. گاهی اولئک علی هدی من ربهم، نگاه کنید اول بقره، اولئک علی، ببین چی فرمود؟ فرمود الف لام میم ذلک لایب هدن للمتقین. متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب تا آخر. برای شما از کنم برای اینا اهل یقینن، اولئک علی هدن من ربهم یعنی چی؟ اونها بر هدایتی از پروردگارشون هستن. اینجا بر هدایت بودن، هدایت رو به مسابه کشتی گرفته گفته این سوارش شدن. هدایت امر مادی نیست که اینا سوار بشن، یعنی میخواد بگه که هدایت چیزیه که اینا برش هستند، این اصطلاح معنویه، بر هدایت سوارن و دارن به سمت حق پیش میرند، هدایت سواری میکنند. گرفتید؟ یعنی بر کشتی نجاتن، بر سفینه حسینن علیه السلام. خب گاهی هم به معنی من به کار میره، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی چی؟ وقتی پیمانه میگیرن از مردم. پس من در اینجا علا به معنی چیه؟ از. در مثالی که سدوزیان و نفازرر دو جانه مطرف، کلمه علا میاد تا نشان دهد که شخص اشخاص بعد از علا مورد زیان واقع شدن. الذین اذا اکتالوا علی الناس، اذا اکتالوا، این ناس الان چیه؟ ضرر دیدن، بهشون ظلم شده. چون خریدار پیمانه رو به نفع خود و به ضرر فروشنده وضع میکند، از این رو کلمه علا چی استفاده شده. خب این از این، بریم سراغ معنا ببینیم چیه که بعد برای شما عرض کنم. که بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. عرض کردم سوره مطففین سه تا بخش داره کاملا از هم جدا. یه بخشش آیه 1 تا 6 که الان ما خوندیم تا الان، میخوام بریم جلو. بعدش هم آیه 7 تا 28، بعدش هم 29 تا 36. در قسمت اول خدا متعال صحبت از یک عذاب سنگین برای یک گروهی از انسان‌ها میکنه به نام چی؟ متففان، متففین. عملیات تطفیف که در لغت ببینید کم گذاشتن در کالای فروشی است، در کالا فروشیه، یعنی کالایی که انسان داره میفروشه وقتی کم میذاره این معنی اولیشه. حالا کالا رو ما معمولا چند جور الان دیگه مد شده میفروشن، ولی دو جورش که رسمی تر و همچین پرچیز تره اینه. گاهی از اوقات هستش کالا رو شما وزن میکنید در اختیار دیگران قرار میدید، ها میکشی الان زیاده دیگه، وزن ترازو داریم، 1 کیلو، 2 کیلو، 4 کیلو، 5 کیلو برنج الان وزن میکنن میفروشن معمولا. میوه‌جات رو همه رو وزن میکنن معمولا میفروشن، وزنیه. گاهی از اوقات نه، پیمانه‌ایه. الان شیر رو دیگه 1 لیترشو میدن، یه پیمانه های چیز هست، یه پیمانه. بعضی وقت اصلا کاری هم ندارم، میگن آقا این ظرف اینقدری، ما اینو عسل و اینقدر چه اینقدر میفروشیم، کاری وزنش هم نداریم، پیمانه است. حالا الان ما عمدتا پیمانا واحد چیزشون لیتر میشه، حالا خیلی مهم نیست، یه وزنشو کاری ندارن بهش. میگن آقا دیدید بعضی از چیزا الان مثلا میوه چیز که میارن، نارگیل که میارن، نارگیل رو چیا میگن؟ دونه ای میفروشن، یه چیز شبیه به اینه، وزن نمیکنن دیگه، همونجوری در واقع همونجوری میفروشند به صورت پیمانه. حالا یه وقتی یه پیمانه خودشون درست میکنن میریزن توش، یه وقتی همونجوری به اون حالتی که داره اون حالت خاصشو اونجوری میفروشن. میگه چه کالو، چه کیل کنند، او وزنو، چه وزن کنند، فرق نمیکنه، اینا یخسرون، کم میذارن. چه واحد معامله کیل باشه، کیل فهمید چی شد؟ پیمانه. مره چه بکشن باشه، کم میذارن از هر دوش. خب معمولا هم کم گذاشتن تو پیمانه است، لذا اول پیمانه رو میاره، پیمانه رو یه خورده مثلا سرشو خالی میذارند. یا کم گذاشتن به اینی که شما تقلب میکنی، قشه در معامله میکنی، روغن زرد گوسفندی خیلی خوبه، کلی دنبه قاطیش کرده. این اون حقیقت چه نمیده، کم میذاره دیگه از اون چه دیگه، چون این یه و این یه قیمت داره، اون یه قیمت داره. قیمت این مثلا کیلو 10000 تومانه، اون کیلو مثلا 50000 تومانه، 40000 تومان اختلاف قیمت دارن. این نصفش هم در از اون قیمت ارزونه، جای قیمت گرون میره. اینم یه نوع کم فروشیه، این حقوق بازی مطلقه در حقیقت، در از اون واحد اصلیش کم میذاره دیگه. تو کیل ها معمولا از این قاطی بازی ها زیاد. خب بحثی که الان داریم اینی که میگه وای به حال کسایی که تو تعاملاتشون چیکار میکنن، وقتی خودشون میخوان از مردم بگیرن کامل میگیرند، یعنی به شدت آدمای خودخواهی‌اند و حق خودشونو تلاش میکنن استیفا کنن کامل. البته این خیلی بد نیست، به هر حال انسان حق خودشو دریافت پس بکنه، ولی عیب اینه که همین آدم‌ها که اینقدر اصرار دارن حق خودشونو کامل بگیرند، اصلا اصراری ندارن که حق مردم رو کامل بدند و این نهایت خودخواهی و جنایته و این بدترین نوع در حقیقت انحراف اخلاقی و در حقیقت خودخواهی مطلقه. این عیب بسیار بسیار بزرگیه. این که شما حق تو کامل بگیری بد نیست، به شرطی که حق دیگران هم کامل بدی. ولی اگه این رویه رو نداشته باشی، اون هم تازه در حقیقت اون خودش جلوه‌ای از اون خودخواهی باطنیت میشه و اینها. خب چیزی که بس ما اینجا توجه داشته باشیم اینه که ما در مقام کم گذاشتن، گاهی مادی گاهی معنوی، این دوباره خودش خیلی بحث مهمیه که ما دو تا حالت داره. اونجا که کشیده میشه گاهی در پارچه است، پارچه خب در قدی متر داره، واحدش متره، مشکل نداره واحد متر، میبینید چند سان کم میذاره یا یه جایی زده میده و اینها. گاهی واحدهای سنجش ساعته، کارمندی متعهده مثلا 150 ساعت تو محیط ادارش کار کنه، دیر میاد تبانی میکنه براش ساعت درست رد میشه، زود میره تبانی میکنه چی میکنن، تو ساعت کاری که نشسته ساعتای متعهد کار شخصی میکنه در که کار داره، یا وقتی کار نداره اب نداره، وقتی کار داره. اینا تماما مصداق تطفیفه. مصداق چیه؟ تطفیف، کم گذاشتن. شما الان وقت مال اداره است، تلفن شخصی گرفتی، حالا با خانم یا با هر کسی دیگه یه رو 20 دقیقه داری صحبت میکنی. حالا فرض کن تلفن تا مال خودت باشه، شخصی باشه، وقتی که داری میذاری مال خودت نیست، وقت اداره داری توی کار شخصی مصرف میکنی، در حالی که ابرابو جون جا وایساده در اول آخر نظام و عالم آدم چیکار میکنه، بعد ویرا میگه بابت اینکه کارش راه نیفتاده و اینا، بدبینی که ایجاد میکنی، وقت مردمی که تلف میکنه اونجا وایسادن، تمام اینا مجون شرعی هستی. دونه دونهش باید جوابگو باشی. کسی که مسئولیتی داره در اون مسئولیتش خوب نمیتونه وظیفش ادا کنه، این مسئول کلان هزاران کوتاهی که اتفاق میفته است. شما در ابلاغ یهو تأخیر کن، تمام آسیبایی که میرسه در طول اون مدت تا این حکم بیاد همش متوجه شماست که تأخیر داری میکنی در ابلاغ این حکم. این عملیات رو شما بیاید تو بحث تربیت کودک. شما قرار بوده بچت رو مثلا یه ساعت زودتر بگید فلان کارو نکنه، تو این یه ساعت تأخیری که گفتین بچه مرتکب چندین اشتباه شده. شما قرار کامپیوتر میره کنترل شده بره، برای درساش بره، در حد اضطرار و ضرورت بره و اینا. خب شما حواست پرت شد، روشن کردی براشو، رمزی هم زدی و دادی بهش و اینا، پاشی رفت دنبال کار خودت، یا اصلا رفتی از خونه بیرون در حالی که در اختیار بچه است و اینا. تمام گناهی که این وسط اتفاق بیفته، تمام خطاهایی که این بچه بکنه، تمام سوء استفادهایی که بشه، شما به عنوان کسی که کوتاهی کردی در امر در اختیار گذاشتن و نحوه در اختیار گذاشتن، این بخشی از که کوتاهی کردنه. تطفیف کم گذاشتنه، هر نوع کم گذاری. شما الان باید به این بچه یه جمله میگفتی، نگفتی، کم گذاشتی براش، مقصری. نفس تو میگیرن فردا. کم گذاشتن یا کم گذاشتن در کلامه، یه نصیحتی لازم بوده. زیاده روی هم خودش یه نوع کم گذاشتن، خراب کردن کار دیگه. و عیب مادرها میدونید که اکثرا چیه؟ زیاد حرف زدنه. یعنی خیلی نصیحت میکنن بی خود بچه هاشونو، اضافه نه نصیحت، سرزنششون میکنن، خیلی تو سرشون میزنن، خیلی مثلا ناراحت یه جا دیگه هست، مثل این بچه به اندک بهانه چیکار میکنه؟ تخلیه میکنه خودش. خیلی خیلی خطرناکه. واقعا گناه بزرگیه. بچه‌ها هیچ گناهی نکردن که ما مشکلاتمون سر اونا خالی کنیم. زورش به آقا نمیرسه، سر چی؟ بچه‌ها خالی میکنه. خیلی خیلی خطرناکه. ممکنه برعکس هم باشه، اونم مشکل داره. از دست بچه آسیه، الان فرزند سالاریه، زورش به بچه‌ها نمیرسه، یه جا سر مرد خالی میکنه و میگه تو کوتاهی کردی، تو مثلا کم گذاشتی، تو فلان کردی. داره که اینجوری نیست. مرد با همون توانایی خودش ممکنه کوتاهی داشته باشه، ولی اینقدر نیست که شما دیگه بزرگش میکنی. وقتی کلاتو قاضی میکنی میبینی نه، کوتاهی مال شما دوتا هر دو با هم بوده، شرایط اجتماعی هم بی تأثیر نبوده، مدرسه بدی هم که گذاشتی کم تأثیر نبوده. هر کدوم به نوبه خودشون این سطحه. که از بزرگترین ایوای ما اینه، ما به جای که واقع گرایی کنیم در آوردن علت مشکلات، مشکلات معمولا به یک دو تا علت خاص نسبت میدیم و همه چیز رو سر یک دو چیز خراب میکنیم، در حالی که این مشکل 7-8 تا علت داره. هر کدوم درصدی از مسئله رو دارن. چی؟ درصدی از مشکل دارن. الان بچه شما دوچار عارضه اخلاقی شده، مدرسهش بی تأثیر نبوده، کوتاهی که تو مدرسه شده، اون معلم خراب فاسدی که داشته میمد میگو معلم از اینا میگه فلان، اون دوست دیگه میمد پشت در به شوسه میمد و به سیدی میداد و میگرفت و فلان، اونم بی تأثیر نبوده. پدری که اصلا توجه به تربیت بچه نداشته، اصلا این خیالش نبوده و اینا، همون دنبال کار و زندگی لقمه نون بوده با قول خودش و اینها، و فکر نمی کرده پدر بودن به این نیست که نون بیاری و اینا، پدر بودن به اینه که تربیت هم بیاری، اخلاق هم بیاری، به حال صاحب فرزندی این مهمه. خب شمایی هم که وقتای کوتاهی کردی، کم زیاد کردی، حالا اینا شما مقصری. اون لقمه ناپاک برداشت برد تو خونه، حلال حرام قاطی کرد آورد، اون مقصر بود. شما که نجس پاکی رو یه خورده رعایت نکردی، یه وقتای غذای نجس هم دادیم بچه خورد، اونم بی تاثیر نبوده روش. به حال غذای ناپاک هم قطعا یه سهمی در و هم ریختن روحیه و اینها داره. ما عرض کنم که مجموعه عوامل متعدد و متنوعی که سرجم چیکار میکنه، میاد و اون معلول رو به وجود میاره. اون چیه؟ اون رو بایستی ما سرجم ببینیم. ما با چی ببینیم؟ سرجم ببینیم، یعنی نیام به یک علت فقط گیر بدیم و همه چیز رو متوجه علت کنیم اینا. این یکی از چیزایی است که به نظر من در قضاوت ما خیلی موثره. به هر حال بخشی از کم گذاشتن، کم گذاشتن توی ارتباطاته. حالا ارتباط با فرزند، ارتباط با همسر، ارتباط با فامیل. الان صله رحمی که شما اسم می‌کردی نکردی، کوتاهی کردی، اینا بخشی از کم فروشی‌های خانوادگیه و فامیلیه. و ایل للمتففین، لعنت به آدمای کم فروش. لعنت بدتره، ویل تونتر از لعنته. رحمت خدا دور باشن. ویل یعنی مستقیما برن جهنم در چای ویل سقوط کنن انشالله. هر کی چیه؟ متففه. اینجوری دیگه، یعنی تهدید خیلی تنده. استادی واسه نصیحت کنه نمی‌کنه، شاگرد کوتاهی میکنه، کی دیر زود میاد. این رابطه ها، رابطه هایی که بین حاکم و محکومه، بین رعیت و چیزه، ملت و دولته، کوتاهی که در این بخش ها ممکنه بشه، تمام اینا مصداق کم فروشی میتونه بشه و کم گذاشتن و مصداق آیه تطفیف است. و اینا نکته ای که هست، این که ما موظفیم که نسبت به مردم بدهکار نمونیم. این خیلی مهمه. ما نسبت به مردم چی؟ بدهکار نباید باشیم. حق هر کسی رو من موظفم بدم. حالا خدا جای خودش، حق الله، حق الناس جای خودش، ایفاء حق دیگه، همچون که استیفاء حق خودمون رو پیگیری میکنیم که عیب نداره، اصلا نمیخوام این کار بدیه. شما حقتو کامل میخوای بگیری، بگیر، نوشونت، حالا حقته. ولی ایفاء حقوق مردم هم جای خودش بسیار امره مهمیه. اگه یه وقت نتونستی حق خود رو بگیری، یه نداره بذار قیامت، قیامت داشتن برای همین کار دیگه. چرا اینقدر زور میزنی؟ شما چرا نگرانی که حق تو ندادن چی میشه؟ هیچی نمیشه. قیامت گذاشتن برای همین، اصلا قیامت به وجود اومد برای اینکه حقایی که از شما خوردن بری بگیری فردا. ولی حواست باشه که اگر حقی از مردم تو زندگی تو باشه، یقینا یه روزی اون حق استیفا خواهد شد. این دنیا نشه، اون دنیا اینطور خواهند کرد و اونقدر از شما برخواهند داشت تا صاحب حق رو راضی کنند. لذا دارید برای یک غیبت هزاران ثواب شما رو برمی‌دارن تا صاحب حق چی راضی بشه. لذا میگن هر کاری میکنید اینجا راضی کنین همه رو. برید بدید، پولی از کسی بردید، حق مشکوکی از دیگران دارید، تو اموالتون خواهر برادری، تو ارث اختلاف پیدا کردید کم و زیاده، بگذرید، ولش کنید. شما احتیاطا بگذرید از همه چیه اینا، نگران نباشید. به خدا هم بگید خدا حقی ما داریم اینا، یا ببخشید بهشون یا بگید قیامت من میگیرم همه رو. البته ببخشی بهتره، چون خدا در ازاش چندین برابر بهت میده و اینا. بتونی از مردم بگذری خیلی خوبه، ولی حالا نخواستی بگذری اشکال نداره، نگذر، بذار قیامت، به شرطی که خودخوری نکنی. ها نگاه میکنی طرف میگذره، ما مثلا یه کسی دیدی که ما یه وقتی برای مثلا 5000 تومان به یک قرض دادیم، یادمش رفته به ما بده، هر بار که میبینیم 5 تومان من نده اینا، گوش هم دائما میخوره خودشو، من از این 5 تومان طلب دارم اینا. به اندازه 50000 تومان، 50 میلیون تومان خودشو چی از آسیب روحی میرسونه، در حالی که بعد چیکار کنه؟ یا بره بهش بگه بابا 5000 تومان به شما دادم، دارید بدید، بدید، من خیالم راحت شه اینا، بره بگه خیلی بنفشه، از روحی خیلی آروم میشه. یا چیکار کنه؟ محتاج این 5 تومان که شما نیستی که، چیکار کن؟ این 5 تومان بگذر ازش، اشکال نداره. اگه این آدم محتاجی نیت صدقه کن، اشکال نداره، نیت کن دیگه، چیکار داری تو؟ نیت صدقه کن، بگذر ازش، بگذر این چی؟ بذار بره، بذار ذهنت راحت بشه، بگی نه من دیگه طلب از ایشون ندارم، من نیت صدقه کردم یا نیت انفاق کردم، مثلا فامیلمه، دوستمه، انفاق کردم بهش، مثل که می رفتم سفر هدیه بردم براش، من 5 تومن بهشون هدیه دادم، تمام، تمام کن دیگه قصه رو، تو ذهن تمام کن دیگه. این که من میگم دو تا قرص ولشکن بخوری 30 سال راحت زندگی کنید، یکیش همینه، یکی از وجوهش همین، بگذرید از اینجور چیزهای مادی جزئی تا راحت زندگی کنید واقعا. حال یکیش رضایت به قضای الهیه، این دو تا قرص، واقعا راضی باشید به قضای الهی، هیچ هم عبور از این مسائله، واقعا انسان رو راحت میکنه. خب بله،
اگه یکی بدبینی کنه با آدم بعد به این که به خدا واگذارش کردم این بده؟
نه اشکال نداره، شما به خدا واگذارش میکنی یعنی این که دیگه ازش بگذر دیگه، شما بگذر یا بگو که انشالله باشه روز قیامت و اینها، عیب نداره، اصلا روز قیامت گذاشتم برای که شما حواله بدی اونجا، بشه که دوباره شروع نکنی بری دوباره دفعه بعد بگی تا همونی که فلان دوباره، یا بشین پشتش غیبت کنی فلانی که فلان کرد، یعنی به هزار تا گناه دیگه نیفتیم. بله واگذار کنید، رها کنید، خودتون رو آسوده کنید از حقایی که از شما خوردن، ضربایی که به شما زدن. نگاه میکنید یه عروسیه، خب مادر زنش حواسش نبود، اول عروسیشون کوتاهی کرده، معمولا میکنن تا بخوام بیام با اخلاقم آشنا شن زمان میبره. نگاه میکنه 30 سال گذشته، هر بار میشینه همون چند تا اتفاق رو دائما نقل کنه، دائما غیبت، دائما تهمت، دائما تو سر میذاره، دائما خب اشتباه بزرگه، این بسیار خطای بزرگیه، اصلا نباید اینجوری ورود کنیم ما، بس توی نقطه تمام کنیم خیلی چیزا رو، بس تمام کنیم. لذت داره تو عیبای مردم، میگه ور نرید، بگذرید، پیگیری نکنید، دنبال لغزش های مردم نباشید، هر کی دنبال لغزش های مردم باشه خدا دنبال لغزشاش میفته، هر کسی خدا دنبال لغزشاش بیفته رسواش میکنه. ببینید صحبت کردن پشت سر آقایونی که به هر حال مشهورند و اینها، اگر حرف نابجایی باشه، حرف در حقیقت نامربوطی باشه، جوری باشه که یقینی به چیزی ندارید و اینا، قطعا مصداق گناهه، باعث به شدت ما در ایام انتخابات راجع به اینم صحبت کنیم، اخلاق سیاسی و در توجه به این مسائل بسیار حساسه، کاندیدا مطرح میشن، شما چیکار داری بعد کسی رو بگی؟ خیلی نمیخواد بعد کسی رو بگی، یه وقت یه چیزی عیب نداره میگنم شما میشنوی، تو نقلش دیگه چیز کن، یه چیزای مسلمه، نه یه چیزای واضحه دیگه مشهوره، میگن آقا فسق آشکار غیبت نداره، کسی که خودش داره سیگار میکشه جلو جمع من میگم سیگاری یا پشترش بگم این سیگاری، عیب نداره، هفت جا غیبت واجبه و جایزه، بلکه واجبه، یکی از واجب هم داریم ما، یکی از مقام چیز استشاره است، یکی داره دخترش میده به یه خانواده ناباب، شما اول بگو مصلحت نیست، ممکنه بس برای چی مصلحت نیست، میخوام بدونم، خب داره میده بنده خدا دخترشو، بگید که به خاطر اینکه اینا مثلا مشکلات دارن، بازم قانع نمیشه، اونقدر براش توضیح بدی تا اون نقطه رو برسونی بهش، اینها اشکال نداره، واجبه بگی، نگی این نقطه چیه، بدبخت کردی دخترشو، تو خودت باشی واقعا میگذری از همچین آدمی که میدونست این بچه فاسده و نگفت. خب این مقامات ببینید تو کتاب معراج الساده، کتاب اخلاقی مفصل اومده غیبت‌های جایز واجب اینا روشنه. فسق آشکار غیبت نداره. کسی علنن و آشکارن داره یه نوع در حقیقت رفتار خاصیه. یه دید نه تجمل گرائه مثلا خیلی هم دوست داره. دفترش هم که میری میبینی که فرشای ابریشم زیر پا، مبلای آنچنانی فلان. خب یه اصلا خوشش میاد. اصلا همینه ترویج میکنه. یه دم مثل مقام معظم رهبری هستن چی؟ زندگی خیلی ساده و هر گرزه فرش ماشینی جیلو میندازن. خودشون رو همین زندگی میکنن. خیلی هم ساده. خب اینم یه جوری دیگه. سادگی رو هم ترویج میکنن تو اینا. دقیقاً اخلاق انبیا و ائمه معصومین ما. دقیقاً اخلاق انبیا و ائمه اینجوری بوده. ساده زیستی. البته برای رهبران واجبه، برای عامه مردم واجب نیست. لازم نیست، ولی برای رهبران چرا؟ تو حکومت اسلامی رهبران حق ندارن. داشته باشن هم استفاده کنن، حق ندارن. غلط میکنه کسی امکانات داره استفاده کنه ازش، بدون تفاخر کنه مردم و تجمل گرایی کنه، حتما محکومه. تو سنت و سیره هیچ امام و معصومی و هیچ پیغمبر خدایی نبوده. برای این کسی که اصلا نماد تجسم اشرافیگریه یا تبارگرایی، اصلا معلومه، اصلا ایل و تبارشون متنعمن از همه رانتایی که ممکن باشه. خب وقتی آدم این تصویر مثل داد میزنه، هر چی شرکت نفتی میبینی دست اینا توشه، هر کثافت اقتصادی میبینی یه جوری اینا قاطی پاتی هن. میری آفریقای جنوبی میبینی فلان هتل اینا شریکن، میری لندن میبینی چند تا خونه اینجا پیدا میشه. حالا چه که من رفتم با چشم دیدم. خب دیگه فسق آشکاری دیگه، این واقعا قوت خوردن توی یک نوع فساد اقتصادی و فلان میساره. اینی که این گیف آشکار بود دیگه غیبت نداره. حالا نمیخواد دیگه اسم ببرید خیلی ور برید، مردم خودشون هم میفهمن. بنابراین رئیس جمهور قرآنی 50 تا ویژگی داره. چند تا؟ در قرآن تصریح شده. آقای رحیم‌پور عزقلی زحمت کشتن دو سه روز پیش تو بصیرت قرآن اینا رو بحث کردن. من خواهشم اینه که این سی دی رو مسئولین بگیرن توضیح کنن، شما ببینید، به دوستانم بدید ببینید. معیارهای قرآنیه. البته آیاتی نرسیدن بخونن، ولی معیارا شد همیناست. دونه دونه اینا بر اساس آیات الهی معلومه چیه. عنایت دارین. بنابراین چیزی که آشکار همه میگن، همه میدونن که این هست، یعنی یه چیز مثلا اثبات شده روشن، از خودشم انکار ندارن، ابا ندارن از اینجوری باشه. عنایت دارین. میگن در مسیر توسعه دی فقیرم له بشن. اشکال ایده شونه. حضرت آقا درست عکس این میفرمان، میگن توسعه برای رفع فقره، برای عدالته، عدالت اصله. تو دولت نهم و دهم یکی از کارهای بزرگی شد عدالت ایجاد شد. به شدت روستاها و مناطق دورافتاده آباد شدند. شما مناطق دور به شدت آباد شدند. کاری ندارم دولت نهم و دهم کنیم اشکالات چیز داشته باشن که آقا فرمودن ضعف و نقصایی هم بوده، ولی در بعد عدالت گرایی و ترویج چیز به شدت موفق بودن. بسیار کارهای عالی و خوبی شد. این میشه از انصاف گذشت. برای شما از که میخوام میگم مسیری که در حقیقت آمدن این مسیر بود. حالا تو افت و خیزا و کم و زیادا و اینا هم دیگه معلومه. حالا قبلا نه که خیلی له نشده بودن. حالا کارمند از قدیم اصلا بدبخت از این میره کارمند این همه شغل است. بنابراین چیزی که در حقیقت در تعاملات بس دقت بشه و مواظبت کنین و چی کاریم، اینه که چیزایی که ببینید فصل شایعاتون زیاد میشه معمولا دامنم زده میشه و اینها یه تخلف آشکاری میان. بعضی اصلا تخلف و تخلف نمیدونن بعضی هاشون. خب اونا دیگه، ما الان ملاکمون در تایید صلاحیت ها شورای محترم نگهبانه. معنای تایید صلاحیت این نیست که اینا اصلح باشن، اینا صلاحیت های عمومی رو دارند. کسایی هم که اسمشون اعلان نمیشه یادتون باشه معنی این نیست که بی صلاحیتن، معناش اینه که احراز نشد صلاحیتشون. یادتون باشه شورای نگهبان سه تا کار انجام میده. یک، احراز میکنه برای منصب ریاست جمهوری این آقایان صلاحیت دارند. یک، که اسمشون اعلام میکنه. دو، گروه اسم اعلام نمیکنه. یک، گروهی که احراز میکنه اینا بی صلاحیتند. دو، گروهی که احراز نمیکنه که اینا صلاحیت دارن یا ندارن، به نتیجه نمیرسه. اینا هم اعلام نمیکنه. فقط کسانی اعلام میکنه که احراز کرده اینا صلاحیت دارند. اون دو گروه دیگه ما نمیدونیم گروه دومن اولن مثلا اینا احراز شد عدم صلاحیتشون یا احراز نشد که اینو صلاحیت دارن یا ندارن. نمیدونم دیگه، بر نرید به شخصیت افراد، خصوصی هم به خودشون اعلام میشه. تازه اینا که اعلام شد صلاحیت مثلا ندارن یا احراز نشد صلاحیت داشتنشون، برای پست ریاست جمهوری، این برای وزارت یا برای نماینده مجلس اینا خوبن، ولی برای ریاست جمهوری خب به خاطری که پست حساسیه صلاحیتشون احراز نشده. خب میخوام میگم که اینا رو ما بدونیم و تو مردم هم بگیم و یه خورده دقت کنیم، به نظرم میرسه که به تقوا نزدیکتره و انسان لااقل آخرت خودشو به خاطر چهار روز دنیا و دو روز چیز اینا دقیق نمیفروشه و اینها. اینا دارید؟ این رو این دقت ها به نظر میرسه چیز خوبیه. خب رد شیم از این بحث. در محضر معصومان بله؟ خب معلومه رئیس جمهور رأی که مردم بهش میدند نخیر، خیر تا تنفیذ امام فرمود، تا تنفیذ ولی امر نباشه پشیزی نمیارزه. حالا شما از همینجا بخونید که بر بکیره رئیس جمهوری که منتخب هم تا تنفیذ ولایت فقیه نباشه اصلا اعتباری نداره، اصلا قابل مقایسه. این سوالت خیلی سوال پرتی بود. نه اصلا نه خب خیلی آخه اینقدر آدم نباید دیگه عقب باشه که شما سوال رهبر یا رئیس جمهور. اصلا رئیس جمهور در مقابل ولی امر مسلمین، در مقابل ولی فقیه، اصلا این قابل مقایسه ان؟ شما حرف کدوم گوش کنین؟ کدوم ترجیح داره؟ اصلا این قابل مقایسه؟ نه بذار جوابشو دارم میدم بس نکنید. اصلا قابل مقایسه؟ اصلا رئیس جمهور بعد از انتخاب تازه صلاحیتاش به اینه که در حقیقت یک لحظه رهبر تعلقش به رئیس جمهور چیز بشه قابل عزله، اصلا چیز نداره، اعتباری نداره. بنابراین تو نظام ولایی اینجوری، حالا این نظام چیه و چیه نیست بحث جالبی داره جای خودش. خب راجب در محضر معصومان رو ببینید 125 35 35. قال الصادق علیه السلام، این سوره متففین، من قرآها سقاه الله تعالی من الرحیق المختوم فی القیامه، هر کسی سوره متوفین قرائت کنه خدا در قیامت از رحیق مختوم یعنی شراب خالص مهر شده بهش مینوشه. میدونی چرا؟ در این سوره این رحیق مختوم اومده، در ظاهرن آیات بعدی از این به موضوع بحث شده که خدا این وعده رو در این سوره داده و کسی که این سوره رو ملازمت بر خوندنش داشته باشه خیلی سوره لطیفی. حالا یواشاش بهش میرسیم. اینا المصباح کف عمی یکی از علما صفحه 450. انشاءالله این سوره از همینجا شروع کنیم به حفظ کردن، بریم سراغ زبان قرآنش. ما ایاتون باشه گفتیم که گاهی در فالفل کلمه حرف علده است، میگم معتل الفا یا مثال، در عین الفل حرف علده باشه معتل العین یا اجوف، در لام الفل حرف علده است معتل اللام یا ناقص، مثال و اجوف و ناقص. گاهی از اوقات دو تا حرف از حروف اصلی کلمه حرف علده است. خب مثل وقعیه واو و یا، فالفل و لام الفل، مثل تویه واو و یا، عین الفل و لام الفل. در این صورت اصطلاحاً به این کلمه میگن لفیف. لفیف گفتم مثل لف، لف یعنی پیچیده شده. لفیف چیزی که پیچیده شده تو حروف اله، در این در حقیقت در این اله یعنی مرض، در بیماری پیچیده شده، لذا لفیف ها بدترین شرایطو دارن از نظر چیز. وقعیه رو نگاه کنید، ماضی مضارعش تو مضارعش که وابش میفته وقایقی، در امر حاضرش یش هم بیچاره میفته، چیزش هم میفته لیقه، یش هم میفته امر بلامش، امر حاضرش تقی ته که میفته، یش هم که میفته چی میمونه؟ قه، یعنی عین الفعلی ازش میمونه. وقعیه فالفلش به خاطر قواعد مثال از بین میره، یاش هم به خاطر قواعد ناقص از بین میره، یه قافی که حرف سالمه این تش میمونه، قی قیا قو قی قیا قینا، یه بار دیگه قی قیا قو قی قیا قین، وفا یفی لیف ف ف فیا فو فی فیا فو اهودکم، وفا کنید به پیماناتون، فو اینو وفا کنید. خب مطلبی که داریم اینه که لفیف هیچ قاعده جدیدی نداره، چون چیز جدیدی اتفاق نیفتاده. لفیف مثال و چی؟ ناقص یا اجوف و ناقص. در هر صورت قواعد مثال بلدیم، اجوف هم خوندیم، ناقص هم خوندیم. خب برای این همه رو اجرا میکنیم روش دیگه. قواعد علل میاتون باشه، اون که تو مثال خوندیم اگه مورد توی اجوف و ناقص و لفیف داشت اونجا هم اجرا میشه، مخصوص خودشون نیست، قاعده مخصوص خودشون نیست، همه جا باشه اجرا میشه. اینا نگاه کنید، نمونه صرف لفیف مقرون، توا پیچان، صفحه 136. توا طبعیه بوده، طبعیه میشه چی؟ طبا. طبق قاعده چند؟ چهار. هر فعل متعلق محل مفتوح قلبه به الف شده. یطویو قاعده 8 میشه یطوی. یرمیو یرمی. اتوه میشه اتوی. ببین رما یرمی لیرم ارمه، بگید قانون رو بگید، رما نگاه کنید، من اینا گفتم 6 تا فعل یاد بگیرید. الان توی ناقصی گفتم دعایت او رما یرمی رضیه یرزا. حالا رما یرمی، رما یرمی لیرم ارمی، لم یرمی لا یرمی لا یرمی. این همین طبا یطوی لیطوی اتوه، بگید طبا یطوی لیطوی اتوه، لم یطوی لا یطوی توه یا یطوه یا میشه یطوه، رومیه هیچ قاعده نداره، رومیه رومیه رومو حالا جدا توه یوت و یو طبق قاعده 4 میشه یوت وا. حرف علم تایی مقال مفتوح قلب علف میشه، یوت و یو میشه یوت وا. نگاه کنید، توا مثل رما، یتوی مثل یرمی، توا یتوی رما یرمی، هیچ فرق نمی کنه. میگفتید رما و رما یا رما و رمت و رمت ها و رما اینه، بگو توا توا و توا یا توا و توا توا تا و توا اینه، توا ایت توا ایتو ما توا ایتون توا ایت توا ایتو ما توا ایتون توا ایتو توا اینه. یتوی یتویانه یتوونه، تتوی تتویانه یتوینه، تا آخر هیچ فرق نمیکنه. کارگاش هم که میبینید لوا رو گفته، لوا یلوی رما یرمی، این رما یرمی لوا یلوی، لبا لبا یا لبا او لبت لبت ها و لبا این لبا ایت لبا ایت ما، یلوی یلویانه یلوونه، تلوی تلویانه یلوینه، تلوی تلویانه تلوونه. در قرآنه لبا یلوی، از آیت قرآنه، کلی تو قرآن کاربرد داره. بنابراین اینا رو میبینید که انشالله با حوصله و دقت، چون دیگه ما اعلالا دیگه تو اینجا ظاهرن دیگه به پایان میرسه، چون ما وقایقی هم درس بعد گفته براتون. نگاه کنید درس بعد هم یه نگاه کنید چه قاعدهشو بگیم. لوا، لوا رو گفته خودش، توا یعنی پیچان، لویا طویا و لویا یادم نیست، لوا یلوی یلوونه نمیدونم. خب نگاه کنید وقا، درس 148 رو نگاه کنید. وقا وقیه بوده میشه چی؟ وقا. قاعده چند؟ 4. میخوام ذهنتون آماده است که ببندم اینو. وقیه میشه وقا. یقیه میشه چی؟ چرا؟ چی بوده؟ یفقیو، بگید یفقیو. مثال واوی برز یفعلو در مضارعش واوش چی میشه؟ میفته. قاعده یک میشه یقی. یقیو یا در آخر کلمه منظوم ماقل مکسور زمش چی میشه؟ اسم میشه، یقی میشه یقی. امرازر تقی میشه چی؟ تش میفته، حرف اله عوض جزم میفته تو امرازر دیگه، گفته میفته میشه قه قه. قاعده 10 بود. جهدش لم یقه، قاعده 10. لا یقه وقیه یوقیو، حرف اله متقیم ماقل مفتوح قلب علفه، یوقیو میشه یوقا. قاعده 4. بلدن همه یا نه؟ اینا که جواب میدن فقط بلدن، اینا که جواب نمیدن چی؟ یه چیزایی دارن مرور میشه براشون اینا، پس مسلط بشید. این تمام شد، یعنی تمام سختی علم صرف و تمام تو کلمه شناسی عربی بحث ما تمامه. این لفظی میگه بلد بشید دیگه، هیچ چیز دیگه نمونده. نه مرور کنید، شما یک دو بار این بحثا رو مرور کنید کاملا مسلط میشید، چون 10 تا دونه قاعده است، قاعده‌اش که ساده است، اجرای قاعده‌ام تمرین کنید رو مسلط میشید. اینجا رو حل کنید دیگه چی ندارید. من که به شما قول میدم هیچ چیزی در علم صرف و نحو دیگه ندارید که چیز باشه. اون قله اصلی بس اعلال هاست که یاد بگیرید دیگه قصه حله. این دندون پزشکا دیدی میخوان دندون تو پر کنن بکشن فلان اینا، عمل رو نمیکنن. چیونی اخره که اومدی دیگه به اون نقطه آخر که میسه میگه اینجا نقطه رو اگه تحمل کنی دیگه تمام، این نقطه همینجوریه. اعلان رو شما بتونید ازش عبور کنید مسلط چی دیگه چیزی نداریم واقعا، بقیه دیگه چیزای حفظی و دم دستی و خیلی مهم نیست. خب توضیح داده یقی مثلا چی بوده، اون چی بوده، قه چی بوده. نگاه کن این دورو قه در اصل تقی بوده که برای ساختن امرازه رفع مضارع هست شده، شده قی. یا آخران طبق قاعده ده هست شده، شده قه. تفیف وقا وقا همین مونده بود، فقط شما تایید کنی اینا. بله اینا رو برای اینکه بدونید، میدونید کتاب مال دستمیزش مال کیه این قاعده؟ مال سال مثلا حدود 54 53 53 که من تهران کلاسای بود، مسجد قنات آباد تهران من کلاس داشتم، مسجد حسن آباد المصطفی کلاس داشتم، بچه‌ای بودم چهارپایی می‌ذاشتم می‌رفتم بالا عربی درس می‌گفتم قبل از انقلاب. آره دیگه، از دوم سوم دبستان روحانی رواخانی و حدیث و عقاید می‌گفتم، دوره راهنمایی دیگه عربی شروع کردم می‌گفتم. اینا رو اون موقع نوشتیم و گفتیم و این کتاب مال اون زمانه، این سبکا و جدول ها و به جنبل جدول ها اینا مال اون زمانه دیگه، برای خودش مونده دیگه، مونده که حالا هر کی بهترش داره بیاد دیگه بزنه دیگه. بعد از این دیگه هر کی نوشتن هر روی اینا شروع کردن به نوشتن کارهای جدیدی که آمد و اینا. لذا مثلا مجموعه زبان قرآن 85 بار چاپ شده، چاپایی که بعضیاش 100 هزار جلد چاپ شده، چاپ اولاش 100 هزار بود دیگه، نه مثل این کلک رشتی ها که الان میزنند. چقدر کلک بازی، ربطی هم به مؤلفینش نداره، بیچاره مؤلفش نمیدونن. برای اینکه بگن تیراژ ها خیلی بالاست، هر 2500 تا رو یه چاپ حساب میکنن. خب 10000 تا که میزنن میگن 4 بار چاپ شده. این مفاتیح الحیات آیت الله جوادی عاملی همین دروغ رو سرش آوردن تو اینا. حالا خودشون رویش هم خبر نداره، ولی ناشرش آدمی دنبال همین چیزاست، بگه 100 بار تیراژ داشته، کلن شده 250,000 تا. دو بار چاپ مثلا بعضی کتاب هست، کتاب چاپ مثلا 4 میلیون 5 میلیون به بالا باشه، خب تیراژ پر تیراژ ویژه حساب میشه. میخوام اتر خودش الان خوبه توی شرایط این ناسات و خورده کم نیست، ولی میخوام بگم که کلن این رو به هر حال شما این که من میگم سنتون عبور کرده دیگه بس چیز کنید و اینا، بس خیلی زودتر از اینا دیگه نذارید بیش از این دیگه عبور کنه. شما دیگه انشالله برید خودتون صحبت تدریس اینا رو داشته باشید، استاد این کتاب بشید و بعد تألیف کنید، سبکای جدید به درس بیارید، راهکارهای نو و جدید. الان آقای من این دوره مقدماتی اینا تألیف کردم، الان آخراشه برای بچهای کوچیکه. نگاه کنید کاملا با این متفاوته، قواعدش هم متفاوته، روش هم کلا فرق میکنه تو عالم خودشه. قبل سال دیگه میدونستی من کلا روانشناسی کار کردم، بچه های زیر 6 سال تدریس بر بچه های کوچولو حرفه‌ای هم، فقط اقسام صداها و اقسام ادا و اطوارا، اقسام یعنی شما هر جوریشو بخوای تخصصمون اینه دیگه. برای شما عرض کنم که اینم مال قبل از انقلاب دوباره، چون دوره تئاتر و فیلم سازی و موسیقی و همه اینا رو قبل از انقلاب گذروندیم کامل، اینا هم فوتوفنای بودی که موقع بلدی. خب برای شما عرض کنم که اونم دوباره شگرد خودشو داره، آموزش قرآن برای بچه ها قبل از 30 قبل از 7 سالگی، اونم خودش اسلوب جدایی داره، یه مجموعه انشالله اونم داره منتشر میشه. دوره عالی این، بله دورهای تربیت مربی هفته پیش تمام شد در تهران، آقای محسنی از مشهد آمدن دوره رو برگزار کردن رفتن. برای شما عرض کنم که یک هفته کامل روش های آموزش قرآن به کودکان پیش دبستانی استاد تربیت میکنیم. حالا اینجا هم خواست بذاره، اگه خواستید و چی داشتید، مسئولین محترم ببینن اگه صدای منو میشنوند که معمولا نمیشنوند، برای شما اگه خواستم بگید دورهای مهارتی رو بذاریم برای شما، روش تدریس و شگرد های تدریس تو لایه های مختلف. بله نیکزاد، آقای محسنی نیکزاد میگه یا نیکزاد محسنی میگه؟ میگن اینجا اینجا ماسلی هست. خیلی خوب، حالا به هر حال خود آقای محسنی در اختیارمونه، شما هر وقت خواستید بگید من میگم میاد براتون میگه. خود آقای محسنی فوق العاده جذاب و فوق العاده ماهر در تدریسشون، بی‌نظیرند و اینا. بیش از 30 جلد هم کتاب دارن تو این زمینه، بسیار عالیه. بخواید بیاد براتون بگه و اینا، بعدش هم ترویج کنید خودتون. برای شما عرض کنم که الان که مسلط شدید رو تقریبا کلیات و قرآن اینا، دیگه حسابی میتونید استادی کنید برای خودتون. حالا دوره عالی اینم داره چاپ میشه الان. دوره عالی این چیه؟ برای بچهای متخصصه، کسایی که صرف و نحو بلدند، استاد این بحثا هستن. هست پره تو تهران، آقایون پره تهران، حداقل 2000 تا کلاس این کتاب است. قرار بر این شد که مسئولین محترم آدرس مؤسسات قرآنی که فهم زبان قرآن توش تدریس میشه رو بگیرن از مرکز ما. آخه من نمیرسم 1000 تا کار کنم که بگیرند. و نه بابا، یه نفر بگیره به همه بده و اینا، چون به شما رو بدم تک تک میخواید زنگ بزنید بهتون جواب نمیدن. اینا که مسئول اینجا هستن با اون مجموعه ما ارتباط دارن، زنگ بزنن تماس بگیرن، آدرس مؤسساتی که وجود تو همه تهران بهتون میدن، مشکل نیست. چه جایی چه کلاسایی هست و اینا. بله تو سایت هم ممکنه باشه، ممکنه بعضی هم نباشه، به هر حال میتونن همه آدرس ها رو بهتون بدن. بله بفرمایید. خیلی اینا به هم چیزی ندارن، هر کدوم یه حسی داره و عالمی داره. بله نوع ضرر فرق میکنه، اصلا حیثاش با هم فرق میکنه. راجب واژه‌هایی که شبیه به همن یادتون باشه، بعضی ها مدعی هند که اصلا مترادفی تو عربی وجود نداره. نها کنید، بارها گفتم مثلا واژه، مثلا هر دو فرمایید که گناه چند تا لغت داره تو عربی؟ حداقل 5 تا. ذنب یعنی گناه، اسم یعنی گناه، معصیت یعنی گناه، خطیه یعنی گناه، حوبم یعنی گناه. حالا میگم حداقل 5 تا، یعنی احتمالات دیگه هم داریم. این 5 تا اینا اصلا به یه معنا نیستن. درست فارسی معادلش گناهه، ولی اصلا به معنی این که اینا هر گونه حسش فرق میکنه. نه 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 نه، اصلا نوع چیزش. ذنب در اصل معنی دم اسبه. به گناهی میگن که دنباله داره و تأثیر، مثل غیبت. لذا قرآن وقتی میگه اللهم اغفر لنا ذنوبنا، خدای گناهی دمدار ما رو بیامرز، خب دمشه چی؟ تأثیر منفی که رو طرف گذاشت غیبت کردم ازش چی؟ و کفر عنا سیئاتنا، و سیئات هم از ما بگذر، بپوشان، یعنی آثار سویی که رو مردم گذاشته اونا رو میخواد بپوشین، اینجوری رفع رجوع کن خودت، اصل گناهمو بیامرز، آثار سویش هم بگذر ازش. خب این یا اسم، اسم میگن گناه رو میگن اسم چون ضرر داره. اسم یعنی ضرر، اسم با سه نقطه یعنی ضرر. گناه رو از اون میگه شراب و قمار برای شما چیه؟ حرامه. چرا؟ اسمهما اکبر من نفعهما، ضررشون بیشتر از سودشونه، ضررشون. اسم یعنی ضرر. گناه رو از اون جهت که ضرر میزنه بهش میگن اسم. گناه از اون جهت که عصیان خداست، خدا فرموده هیچ گناهی را نباید مرتکب بشید. خب وقتی کسی گناه را میخواد میشه معصیت، معصیت یعنی عصیان خدا توشه. یک اشتباه بزرگ هر کی گناه بکنه، به گناه میگن خطیه، یه خطاست، خطاست. اینا دارید میخوام میگم که حیثش و جهتش و نوعش با هم متفاوته. بله گناهان از گناهای یه درجه داریم تا گناهی 100. ما گناهی داریم که اثر سوش یکه، گناهی داریم اثر سوش. ببین شما در گوشی راجب استادتون یه غیبتی میکنید، خب مثلا میگی مثلا چقدر آدم بد اخلاقیه این، مثلا غیبت هست یا نیست؟ آگه فسق آشکاره دیگه، پس غیبت نیست. میگو اول ما فاسقش میکنیم بعد غیبتش میکنیم که گناه نباشه. همون فاسقش که میکنی خودش اشکال داره. خب بین دو نفره، حالا چه راست شوخی راست هم به همی تکیه میگن راجب آقا، برای شما تمام میشه میره. یه وقتی نه توی کلاسی این یه حرفایی که میزنه غیبتی از کسی میکنه، یه وقتی توی شهر این غیبت میکنه آبروشو میبرن، یه وقتی در سطح ملی، یه وقتی در سطح بین المللی، یه وقتی در قالب مطبوعات و رسانه ها و رادیو تلویزیون، اینا با هم گناهش کاملا فرق میکنه. به مقدار شعاع تاثیرگذاری منفی که داره و آدمایی که روشون اثر منفی میذاره و تأثیری که داره، گناه شما لذا بترسید از گناهی که در حقیقت و تأثیراتی که داره. یه غیبت شما یا یک نمامی شما معاذالله موجب میشه فامیل به هم بخوره. به مقدار گناهی که تو این به هم خوردن فامیل و آثار سویی که داره چیز داره، شما شریکی. و سالها ممکنه طول بکشه، سالها عذاب داری شما، یعنی سالها اون گناه و وزر گناه گردنتو میگیره. به خلاف یه گناهی که الان مثلا یه چیزی میگه همون جا قیام تمام میشه، خب دیگه همون بنزه همون لحظه عقاب داره و به هر حال قصه جمع جورتره. بترسیم از گناه های دنباله دار، گناه هایی که تأثیر اجتماعی بدی داره، گناه هایی که شعاعش خیلی زیاده، گناه راجع آدم های بزرگ، پس خیلی بترسیم، مواظب باشیم. گناه راجع اینا دارید؟ اینا بس خیلی مواظب باشیم. خب وقایع غیر داره جدولشو؟ دوباره وقایع غیلیقه رما یرمی یرم ارمه رما رما یا رما و رمت رمت ها رما اینه بگو وقا وقیا وقو وقت وقتا وقینا وقیت وقیتما وقیتم وقیت وقیتما رومیا رومیا رومو رومیت رومیتا وقیا وقیا وقو وقیت وقیتا وقیت یقی یرمی یرمیان یرمونه ترمی ترمیان یرمینه یقی یقیان یقونه تقی تقیان یقینه تقی تقیان یکیه اینه نه این هزاران فعلی دیگه هم میتونه اون شیشتا رو یاد بگیرید بقیش حله. بله اصلا مشکل همینجوریه. باب بیا صفحه بعد، بیا بابه که ایشون گفت مدعی شد، ببینیم چه ادعایی کردیشون که ما ادعایشون هم جواب بدیم واقعا سخت یاسونه. اغنا یغنی لیغن اغنه، ببینید اغنا یغنی رما یرمی، ما نگفتیم رما رما یا رما و رمت رمت ها رمینا اغنا اغنا یا اغنا و اغنت اغنت ها اغنینا اغنیت اغنیت ما فرق میکنه. استغنا یستغنی رما رما یا رما و استغنا استغنا یا استغنا و استغنت استغنتا استغنینا استغنیت استغن فرق میکنه. یرمی بگو یالا، اینقدر یرمی رو باید تکرار کنی تا اوستا بشی به همه فعلا مثل اوه، یعنی اونا که وزن اوه. یرمی یرمیانه یرمونه ترمی ترمیانه یغنی یغنیانه یغنونه تغنی تغنیانه یغنینه تغنی تغنیانه تغنی یستغنی یستغنیانه یستغنونه تستغنی تستغنیانه یستغنینه تستغنی تستغنی رما یرمی لیرمه ارمه با به افعال افعله. اغنا یغنی لیغنه اغنه بگو اغنا یغنی لیغنه استغنا یستغنی لیستغنه استغنه بگید استغنا یستغنی لیستغنه استغنه اعتدا یعتدی لیعتده اعتد با به افعال تدی لیعتده اعتد اعتده رو صرف کن مثل رما رما و رما یا و رما و رمت اعتدا اعتدا یا اعتده و اعتدد یرمی یرمیانه یرمونه یعتدی یعتدیانه یعتدونه تعتدی تدیانه الاخه ارم ارمیا اعتد اعتدیا اعتدو اعتدی اعتدیا اعتدینه ارم ارمیا ارمو ارمیا ارمیا ارمیان اوحا یوحی ایحا اوحا دوباره رما یلا دعام ده وحیه دیگه. بله قاعده الا تو همه اجرا میشه جایی که دو تا حرف اله کنار همن معمولا مثل توا واو حرف سالم حساب میشه. اینا رو مراجعه کنی. سر متوسطه دارید؟ همه دارن؟ میگه نه. برای شما از کنم که زحمتون سر متوسطه رو به تعداد اونا که ندارن بگیرن. بحث اعلالای سر متوسطه حالا برید کامل ببینید، حالا برید کامل ببینید، همونجور که سر مقدماتی هم کامل ببینید. حالا گفتی یک دو تا قاعدهش جا بجا شده، شمارش مهم نیست، مهم فهم اصل مطلبه. شما اگه قالبا رو یاد بگیرید و صرفا رو یاد بگیرید آخر کی سر متوسطه همراهش داره بدید زحمتون دست به دست بدید، دست به دست همین دست به دست بده بیا بده بیا بیاد. نگاه کنید آخر کتاب صرف متوسطه، خب میبینید یه جدولی داره. آه این جدوله، شما الان همین جدول هست بلد باشید. این جدول فوق العاده جدول مهمیه، طولانی هم هست، شاید 70-80 صفحه است، ولی چیز خیلی ساده یه دیگه برای شما ها. چون همه شو بلدید، همین ده تا قاعده که برای شما همه این داره بلدید. تمرین کنید استا بشید، تمرین کنید اینو استا بشید. واردم شدید دیگه هیچ وقت یادتون نمیره. حالا دفتر نخست رو آوردن براتون؟ کی گرفتن؟ آه خود چه رفتید خریدی؟ قبل از عید؟ خیلی خوب. حالا بذارید امروز یه وقتمون گذشت. من هفته آینده براتون دارم. یادآوری کنید. پس کتاب خودتون بیارید هفته آینده. پس ببین سر متوسطه رو داشته باشید. جدولای آخرش رو کامل بخونید. استاد میشید. هیچ مشکلی نداره. هیچ کار نکته ای نداره. تجزیه ترکیب دفتر نخست رو با خودتون همراه بیارن همه. دیدن همه کتاب چی بود؟ تجزیه ترکیب دفتر نخست. دفتر چهارمش هم بگیرید. چون من جلسه هر دوشو توضیح میدم. دفتر نخست و دفتر چهارم رو فردا بیاری تجزیه ترکیب رو براتون توضیح میدم. چهار نه نه به وقتش کار به شما میدم، شما که مشتاقی بهت میدم، شما میدم همین سه تا. خب همه یعنی چی؟ همین چند تا باش، اگه همه خواستم به همه میدیم. باشه، جلد چهارم رو ظاهرن متقاضی داره، آخر جلد سه که شد برای اینکه تابستون میتونید کار کنید و روون شده و چی کنید میریم که کار کنید. من نظرم اینه که جلد چهار رو میشه به صورت غیر حضوری هم کار کنید. یعنی چی؟ یعنی دیگه نیاید، بیاید مثلا این که گفتم براتون، بیاید مثلا هر پنج درسش و چند درسه؟ 16 درسه. خب چهار تا چهار تا میشه نی؟ میشه 16 درس. هر چهار درسی رو یه جلسه براش بذاریم رفع اشکال. گوش دادید؟ نه شما سه ماه آزادید. سه ماه جلد چهارم رو میتونید تو این سه ماه آروم آروم بخونید. بعدش میشه، من میتونم یه کاری کنم، ما الان سری جلسه رو تمام میکنیم دیگه، دو جلسه دیگه. جلد چهارم رو من میگم مطالبشو که چیه، قواعد چو براتون یه جا میگم، چون قواعد چیزی نداره توش، قواعد اسم خیلی ساده است. بعد مطالب اصلیه چی دارم میگم که شما شروع کنید به مطالعه کردن و اینا. تو تابستون که وقت دارید کلا میشین بخونید. بعدش یک جلساتی اینجا هماهنگ میکنیم رفع اشکال، یا خودم یکی رو میذارم بیاد اینجا، بیاد اینجا اشکالی سوالی چیزی دارید برطرف بشه، یا حل تمرین اعلام میکنیم، بیاد رفع علام حاج خانم میگم بیاد ان شاء الله چیکار کنن حل تمرین باشه، رفع اشکال و حل تمرین کاری نداره. یه جلد میافتید جلو و این یه جلد خیلی خوبه، موجب میشه. بله تفسیر سوره دیگه بعدش دیگه، حالا فعلا این خودش یه تفسیره که هست دیگه، تفسیر حالا میشه شما مرحله بعد بذار اول ترجمه رو خود وارد بشید. ها شعرهاشو بگیم اینا، حالا اون دیگه اونم برسیم میگیم، مشکل نداره. ببینید من کلا بگم براتون، جلد چهار سه تا سوره است، نبع نازاد عبس تموم شد، نبع نازاد عبس، همین تجزیه جلد چیز هست. من تو اینجا شعر هم دادم، اونجا هم که میخونید دفتر نخست هم نبع نازاد عبس. خب از نه بس استاد بذاریم رفع اشکال کنید، خود تو دست کم نگیر، اینجوری خوب نی، شما اصلا نگران این چی نباشید. اشکال اشکال چیه مثلا؟ قاعده مهم، اشکال قاعده علال، اگه کسی بلد باشه تمامه دیگه، دیگه نکته از این سخت‌تر ما نداریم، تو عربی نداریم مثلا. خیلی خوب دیگه اونو بس تلاش کنید دیگه، اون تلاش کنید مسلط شید. بعدم خیلی نمیخواد قاعده مایده یاد بگیرید، بلد باشید صرف کنید، ولو تو دیوار اصلا مهم نیست که، همین تمرین کنید ذهنتون بلد بشه صرف کنه، مسلط میشین، یواشاش مسلط میشین، پخته میشه ذهنتون. نگران چهار تا قاعده علکی نباشید، قاعده علال خیلی مهم نیست، مهمی که بلد بشید اینا رو صرف کنید. شما چطور ضرب از ضرب از ضرب رو اول خیلی نفهمید بعد تمرین کنید بعد مسلط شدید؟ اینا هم اینجوریه، رما رما یا رما و رما رما مسلط میشید، هیچ کاری نداره، خیلی کار شاقی نیست. قاعده قاعده هم یاد میگیرید، چند بار قاعده قاعده با یه بار دو بار قاعده 20 بار 30 بار بخونید، بعد شروع کنید به تدریس. کاری که امسال تابستون میتونید بکنید که من تاکید میکنم این کارو بکنید، یک تدریس صرف مقدماتیه، چون صرف مقدماتی تقریبا وارد میشید شما. صرف مقدماتی چیه؟ همین صرف متوسط است، قبلش یه صرف نازکی بنام صرف مقدماتی دارید؟ صرف مقدماتی یکی از جلد یک این فهم زبان ها شروع کنید به درس گفتن، شاید خصوصی بگیرید شروع کنید درس بگید اینا رو. راشین اصلا رای مسلط شدن تدریسه، نگران هیچ هم نباشید، لغت هست، واژه هست، چی هست، یه تلفن هم بهتون میدیم، یکی از خواهرها رو میذاریم که با مرجع پاسخگو به اشکالات سوالای شما. ساعت میذاریم هر کی سوال اشکالی داره زنگ میزنه بپرسه، هیچ اشکال نداره. من خودم واقعا نمیرسم، ولی یک نفر میذارم که اشکالات شما رو برطرف کنه، مسلط باشه. برای من تدریس شروع کنید، صرف مقدماتی رو بخونید حتما، سر متوسطه رو بردارید ورق بزنید، چیز دیگه نداره براتون، خیالتون راحت. بخش فعلش دیگه رو به اتمامه. ندارید؟ یواش یواش میرید جلو. بله. عتبه یا عتیه، هر دو درسته، ولی عتبه درسته. آره. عتبه درسته دیگه. عتینا بعد واو چه دی به قلب میشه، یاش هم اومده، عتیه هم اومده. نه عتینا، عتینا دیگه بو عتیه، عتیه بود چیز کنم، اون ماده هم به همین معنا هست. این واو و یا امرش سخت نیست، یادتون باشه، زیاد پیچیدش نکنید. یوراون چون باب مفاعل است، باب مفاعل قرار است بفته فاعل یا فاعل و را یورایی، یورایی یورایی یعنی یوراونه، همزه نمیفته اینجا، فقط ماده رویت تو ثلاثی مجرد میفته. را اونم تو مضارعش، یرا میشه یرا فقط. آره. و احتمالا باب افعال ار آ یوری، بله باب افعال و ثلاثی مجرد، باب افعالم ار آ میشه ارا، ارعیه میشه ارعا، میشه ارا، یورعیو همزش میفته میشه یوری، ارا یوری، تمام دیگه جای دیگه نمیفته. ارا ارعیه و ارا و ارت ارتا، یوری یوریانه، یورونه یوتوری توریانه، بقیه بابا نمیفته. چی؟ رزو دیگه. آره رزو با بوده، بله رزیه، رزیه رزو، رزیو میفته میشه رزویف، رزو میشه رزو. ریشهش ممکنه اصلش رزبه باشه که بعد میشه رزیه. بله بله. رزوان هم از همینه دیگه، رزوان نشون میده اصل وابه، بعد به یا تبدیل شده. گفتیم اینو؟ بله. تنه سنگین، یکی رو میخوان دست بندازن، یعنی ها مجده بهش بده، یه سیلی محکمی بذاریم در گوشش. با یه سیلی خوب ازشون پذیرایی کردم. این تمسخره، دست انداختنه، یه نوع تمسخره دیگه. مثلا کسی با سیلی پذیرایی نمیکنه، ولی اینجوری میگیم. خب انشالله تا هفته بعد بینیم. خب ما هفته آینده دو درس میگیم. خب چون قاعده متفهمین گفتم، شما مثلا یه مطالعه داشته باشین انشالله که ما درسش دیگه بعدم سوره متفاوت دیگه آسونه این تیکش. انادرید بعد ما از خرداد اون استفاده میکنیم، یه مقدار جله چهارم رو اون چیزایی که لازمه قواعدش براتون میگم، یه سری مطالعه مشترک داره میگم. یه کاری کنیم که بعد از تعطیلات که میاد جله پنجم رو چیکار کنیم؟ شون رفع اشکال میذاریم براتون جله 4. مشکل کتابم بهتون میدیم به‌زودی. کتاب جله 4 رو هست دیگه. تقاضا کنن، یه نامه بنویسن به تعداد، انشالله تقاضا کنن براشون میفرستیم، انشالله بر محمد و آل محمد صلوات و سلام.